بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه رو بر وجود مقدس امام زمان صاحب عزا و همه شیعیان و دوستداران حضرت مقام معظم رهبری، همه شما بزرگوارهایی که تشریف آوردید، و خدا را قسم میدیم به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، محبوب خدا جلسه ما رو مجلس معرفت، محبت و ذکر خودش و اهل بیت قرار بده. صلوات بلندی عنایت بفرمایید. مکتب اهل بیت علیهم السلام در یک کلمه مکتب رفاقت و دوستی با خدا متعال و عشق به حضرت حق هست. دوستی و رفاقت دو طرفه با خداوند متعال و عشق به حضرت حق. توضیح مطلب این که خداوند متعال یه اسماء و صفاتی داره که شما در قرآن با بسیاری از اسماء و صفات الهی برخورد کردید. قرآن به عنوان اولین کتاب آسمانی، که قبل از قرآن هیچ کتابی بحثی از اسماء الهی پیش نیاورده بود، به عنوان اولین کتاب آسمانی اسمهای خداوند متعال رو در ضمن آیات به تعدد خیلی زیاد آورده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن و الرحیم. اسمهای خدا که شمارشی که شده حدوداً 6000 مورد اسم خداوند متعال در قرآن اومده، البته با تکراراش. بعضی از مثلا فرض کنید کلمه رحمان خیلی تکرار شده، کلمه رحیم خیلی تکرار شده، با تکراراش 6000 مورد اسم خداوند متعال در قرآن اومده. بعد از قرآن هم اهل بیت علیهم السلام در روایات و به خصوص در دعاها اسماء الله رو مطرح کردن، این سفره معرفتی رو باز کردن به روی اهلش. شما هیچ دعایی رو از ادعیه اهل بیت شاید نتونید پیدا بکنید که اسمی از اسماء خدا توش نباشه. شما بگردید ببینید تو دعاهای اهل بیت شاید نتونید پیدا کنید یه دعا که هیچ اسم خدا توش نباشه. اصلا بعضی از دعاها که پره، دعای سماط، دعای مشلول، دعای عشرات، دعای سحر. این دعای سحر، اللهم اینی اسألوک من جمالک به اجملهی، اللهم اینی اسألوک من جلاله که، اللهم اینی اسألو که من علمی که، خدای علم تو میخوام، جمال تو میخوام، جلال تو میخوام. یعنی دونه دونه اسماء خدا رو داریم میخوایم. به قول مرحوم عاشق عباس تهرانی که خیلی سال پیش قوم بود، ایشون درس اخلاق میگفت، میگفت ما تو این دعای سحر در واقع میگیم خدای ما میخوام از خودت باشی، چون همه اسماء خدا رو میخوایم دیگه، اسماء و صفات الهی رو. دعای عشرات، دعای مشلول و به خصوص دعای جوشن، دعای جوشن کبیر که اصلا همش اسماء الهی است. شما دعای جوشن که این شبا دیگه شبای دعای جوشن هستش و دعایی است که خداوند متعال توسط جبرئیل برای پیغمبر اکرم آورد و جبرئیل سفارش کرد به حضرت رسول که این دعا رو محافظت برش بکن. یه دعای معمولی نیست. حضرت رسول هم این دعای جوشن رو به امیرالمومنین علیه السلام تعلیم کرد و فرمود علی جان محافظت کن این دعا رو، یعنی ساده نگیر این دعا رو. امیرالمومنین به بچه‌هاش و همینجور. شما تو این دعای جوشن 1000 اسم خدا رو به زبان جاری می‌کنید. دعای جوشن 100 بند داره، هر بندش 10 تا اسم داره. اللهم انی اسألوک باسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و یا مقیم و یا عظیم و یا علیم و یا قدیم و یا حلیم و یا علیم و یا حکیم. اون بند اولش. ببینید همش اسم خدا. یعنی اصلا ما تو این دعا شیرینکاری این دعا این هست که تو این دعا ما خیلی چیز از خدا نمیخوایم. خدا اینو به من بده اونو به من بده نیست. ما خیلی از خدا تو این دعا چیز نمیخوایم و اصل دعا هم همینه ها. اصل دعا هم همین استش که انسان از خدا خودشو بخواد. البته عیبی نداره برای ماها آدمای معمولی، برای ماها به ما گفتن که همه چیزتون رو از خدا بخواید، حتی نمک تمامتون رو به عنوان کوچکترین چیز از خدا بخواید، عیب نداره. برای ما هنر همینه که همه چیمون از خدا بخوایم، هی دائم بریم گدایی، هی دائم بریم در خونش. درسته که این هنوز کمال نیست، ولی اینا دونایست که میریزن تا کبوتر بگیرن. یعنی به واسطه این درخواست ها و حاجاتمون هی میریم در خونه خدا تا اینکه آخر عاشق خودش بشیم، خودشو بخوایم. اول فعلا این چیزای حاجات ریزه و کوچیکی که تو دنیا و به هر حال حاجات دنیوی و از اینجور چیزا هستش، آدم میره تا اینکه بره و تو دام خودش بیفته، خودش رو بخواد. بهر نان شخصی سوی نانوا دوی، داد جان تا حسن نانوا را بدید. رفت نون بگیره، اما زیبایی نانوا رو که دید توش مون. ما میریم تا اینکه بعد به هر حال خودش رو بخواد. اما تو این دعا که اهل بیت میخوندن، همون اول خودش رو میخواستن، همون اول اسمهای خودش رو زبان جاری میکردن. ما نمیدونیم چه خاصیتهایی تو این اسماء هست، خاصیتهای عجیبی تو اسماء الهی هستش. مرحوم آیت الله میرزاده‌های انصاری همدانی که من اسم بزرگوار رو چند بار تو جلسات گذشته آوردم، استاد مرحوم شهید دستغیب، مرحوم آیت الله نجابت و بعضی دیگه از بزرگانی که مرحوم شدن، بعضیشون هم زندن، ایشون میگفتن تو همدان دو تا جلسه درس اخلاق داشت. یه جلسه عمومی بود، جلسه عمومی که همه میتونستن بیان، یه جلسه خصوصی داشت. تو جلسه عمومیش معمولا خب صحبت میکرد، تو جلسه خصوصیش کسانی که میرفتن الان هم هستن زندن، میگفتن ما اون جلسهشو میرفتیم. تو جلسه خصوصی کسانی که میرفتن میگفتن غالبا سکوت بود، ایشون حرف نمیزد، غالبا سکوت بود. فقط یه اسم از اسماء خدا تو این دو جوشن رو یه دونه اسمو میخون، همه دیگه ساکت میشدن. بعد اونایی که شاگرد این کلاس خصوصی ایشون بودن میگفتن اگر آیت الله میرزاده انصاری همدانی اگر تو جلسه درس عمومی مشت مشت میداد، تو این جلسه درس خصوصی خروار خروار میداد، با اینکه به ظاهر سکوت بودا، اگر تو جلسه عمومی مشت مشت چیز میداد، تو جلسه خصوصیش خروار خروار میداد. یه اسم رو میخوند بعد دیگه همه میرفتن، خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان، خاموشند به ظاهر، اما اون یه اسم خدا، یه کلمه میگفت یا رفیق، یا علیم، یا خبیر، یا مونس من لا مونس له، دیگه بقیه همه سکوت. یه مدتی طول میکشید و میگفتن بسیار گیرمون میومد چیز. اسماء الهی خاصیت های عجیبی دارن. حالا یکی از اسم های خداوند متعال که تو دعای جوشن ما میخونیم رفیق، یا رفیق یکی از اسمای خداست و این قشنگترین رابطه است که خداوند متعال بین خودش و بندگانش برقرار کرده. زیباترین رابطه که بین خالق و مخلوق، بین مولا و عبد میتونه برقرار بشه، رابطه رفاقته. آخه ببینید، یه لحظه فکر بکنید، بین بی‌نهایت و بین هیچ وقت رفاقت برقرار کردن. گفت تو رفیق منی، مثل اینکه خودشو انقدر نازل بکنه که بگی ما دوتا هم رفیقیم، تو که بی نهایت داری، ما که هیچیم، اما انقدر خودشو نازل بکنه و میگه ما رفیقیم با هم دیگه. این زیباترین رابطه است که جدن با آدم پروبال میده. اگه ما دار فکر بکنم این خدا چقدر به بندش پروبال میده که رفیقی. این یکی از اسمهای خداست، یا رفیق. سوال، رفاقت با خدا از کی شروع میشه؟ از طرف ما باید رفاقت شروع بشه یا از طرف او باید رفاقت شروع بشه؟ رفاقت با حضرت حق از کی شروع میشه و از کجا شروع میشه؟ یعنی از کجا بفهمیم که ما رفیق هستیم؟ اینو عنایت بفرمایید. مثل امشبی که شاید تو کل سال امثال اینجور شبها دیگه فقط یکی دو تا گیر بیاد، این سه شب دیگه فقط خودشون مثل هم دیگه هستن دیگه، تو طول سال ما نداریم. رفاقت از کی شروع میشه و از کجا؟ جواب، رفاقت از طرف پروردگار شروع میشه. از اون طرف هر نعمتی به ما برسه از اون طرف شروع میشه. عشق از معشوقه اول سر زند تا بر عاشق جلوه دیگر کند. رفاقت از اونجا شروع میشه و با یه میل، با یه میل درونی در ما، با یه طلب، با یه کشش، با این شروع میشه. یعنی نشونه این که خدا میخواد رفیق بشید نشونش اینه که میل تو ما انداخته. اگر میل تو کسی انداخته باشه، این نشونش این هستش که شروع رفاقت. این رو من از کجا ذکر میکنم؟ تو دعای ابو حمزه. تو دعای ابو حمزه ما میگیم و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی علیک، خدای تو اول منو دعوتم کردی به سمت خودت و منو راهنمایی کردی به سمت خودت. ببینید دعوت از حضرت حق شروع میشه. و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، خدای اگه تو نبودی من چه میدونستم، من چه میدونستم که تو کیه ای تا بتونم رفیق تو بشم. اول تو شروع میکنی، اول تو میل میندازی، اول تو طلب تو دلا میندازی. یه ضرب المثلی هست تو بین ماها، کسایی که مثلا میخوان برن مشهد میگن امام رضا مثلا ما رو طلبیده، یا یکی دیگه که مثلا الله نمیخواد بره میگه نه طلبیده. این ضرب المثلی که عامیانه تو بین ماها هست خیلی حرف درستیه ها، یعنی اول باید اون طرف بطلبه تا ما او رو بطلبیم، اول باید او بخواد تا ما او رو بخوایم. اگر کسی تو خودش احساس طلب میکنه، احساس میل میکنه، یعنی میبینه تو خودش صادقانه که خدایا من دوست دارم رفیقت باشم، من دوست دارم در خونت باشم، با همه آلودگیام، با همه خرابکاریام، من دوست دارم. اگر این میل تو کسی هست، یقین داشته باشید این میل او انداخته، این پیک دعوت اوه، شک نکنید توش. و انت الذی، دعای ابو حمزه کلام معصومه، کلام من نیست. و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی علیک، خدای تو دعوت میکنی، کارت دعوت اون میلیست که تو ماست. اگر کسی طالب خدا نیست معلومیش که خدا طالب این نیست، و اگر کسی طالب خداست معلومیش که او طلبیده این رو، این طلب از اونجا میاد. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خدا، ای خدا، دعوت ز تو، بعد هم طلب از توست هم آن نیکویی. ما که ایم، اول توی آخر توی، هم طلب از توست هم اول ما رو میطلبی که میل تو ما میفته، هم بعد اجابت میکنی. ای خدا، هم طلب از توست هم آن نیکویی. ما که ایم، اول توی آخر توی، از طرف پروردگار طلب میندازن. اگر کسی تو دلش طلب و میل هست، بدونی که کارت دعوت داره. این کلام امام سجاد تو دعای ابو حمزه است. حافظ میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وقتا رو از دست ندید. این موقع های شب معمولا اون برق میاد، اون میل میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برقا رو میزنه، دل رو میسوزونه. مرحوم آیت الله جهانگیرخان قشقایی، اسم عجیبی داره ایشون، آیت الله جهانگیرخان قشقایی. ایشون استاد عرفا و فلاسفه‌ای بود در سده اخیر در اصفهان، حکیم قشقایی. بسیاری از مراجع بزرگ تقلید که خودشون صاحب کشف و کراماتی بودن، شاگرد جهانگیرخان قشقایی بودن، مثل آیت الله بروجردی، مثل آقا جمال گلپایگانی، مثل آقا رحیم ارباب، مثل آنجفی قوچانی و خیلی دیگه از این اولیاء خدا و مراجع و اصحاب کرامات، شاگردای جهانگیرخان بودن. خب اینو داشته باشید. این جهانگیرخان قشقایی تا حدود 38-40 سالگی تو سمیروم اصفهان یه تارزن بود، تار میزد، یعنی اصلا اهل این حرفا نبود. تا حدود 40 سالگی تو ایل قشقایی بود و فردی بود که حالا تو جاهایی تو جلساتی چیزی تار میزن. یه مرتبه تارش خراب شد، برای تعمیر تار اومد اصفهان. اتفاقا برخورد کرد با یه صاحب دلی که من دیگه معرفی نمیکنم او کی بود. برخورد کرد با او، فلانی مغازه تعمیر تار کجاست؟ او برگشت گفتش که مغازه تعمیر تار اون طرف میدون، بهش نشون داد. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. این حرف عجیب اثر گذاشت تو دل ایشون. در واقع یه کس دیگه اثرشو گذاشت، یعنی از همون کارت دعوت ها، اون میل ها، اون طلب ها. همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. او پرسید که آدم رو کجا تعمیر میکنن؟ او برگشت، یه مدرسه ای بود، یه مدرسه طلبگی مرحوم ملا عبدالله یزدی بود، گفت اونجا برو. مرحوم جهانگیر خان اومد و یه نامه نوشت برای قوم و خویشای خودش، برای ایل خودش و خانواده خودش که من هستم فعلا، من دیگه هستم. بود تا این شخص شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، از عرفای بزرگ و فلاسفه سده اخیر اصفهان. به جایی رسید که آیت الله بهجت ازشون نقل میکنن که جهانگیر خان یه مرتبه‌ای با یه تعداد، میخوام بگم که ببینید یه میل که تو دل خدا میندازه وقت تا کجا میکشنش، تا جایی رسید که با یه عده از کشیشای مسیحی، از بعضی از این علمای مسیحی بحث میکرد، تو ارامنه اصفهان بودن، بحث میکرد این بگو در مذهب حقانیت مکتب اهل بیت، هر چی میخواست بگه ما قبول نمیکرد، این دلیل بیار اونا رد میکردن، اونا میگفتن ایشون رد میکرد. ایشون دید نه اینجوری خیلی اینا پذیرایی ندارن و پذیرش ندارن، بهشون یه جمله گفت، گفتش که اگر حضرت مسیح علیه السلام خودش بیاد و بر حقانیت مذهب تشیع گواهی بده شما قبول داری؟ اونا باورشون نمیشد، اینو مامان یه حرف مثلا تو بین بحث یه چیزی از دهنش در رفت گرفتن، با ناباوری گفتن خب معلومه اگه او بیاد ما قبولش داریم. عرض کردم ناقل این قضیه آیت الله بهجت. ایشون دستشو بلند کرد، آیت الله جهانگیر خان قشقایی دستشو بلند کرد و دعا کرد که خدایا برای حضرت مسیح علیه السلام خواست که بیان. طوری شد که ایشون تشریف آورد تو مکاشفه‌ای که این علمای مسیحی که بودن یقین کردن حضرت مسیحه. آمد و نشست و اونجا گفت که امروز حق در خونه امیرالمومنین علیه السلام و اولادش، جای دیگه نرید، جای دیگه نرید. چند کلمه گفت تشریف بردن و بعد این چند نفری که تو این بحث بودن برگشتن و به هر حال مستبصر شدن و هدایت شدن. یه جهانگیرخانی که تارزن بود یه میل خدا انداخت تو دلش و به چنان رفاقتی رسید که با دعاش حضرت مسیح میاد، چو سحر رخش دل ربایی کند یکی تارزن را خدایی کند، اینجوری میارنش بسن. یکی از اسماء خدا رفیقه، عرض کردم، و رفاقت از طرف خدا شروع میشه، شروعش هم با میلی است که تو دل ما میندازه. اگر میل تو دلت هست، اگر طالب خدا هستی، بدون که این طلب رو او انداخته تو دلت و شکر کن. و اگر نیست، همین مدتی که الان وقت داریم واقعا از خدا بخوایم که خدا یا دعوتمون کن، میل رو بنداز تو دل ما. البته همین که بلند شدید اومدید، همین رو خیلی خدا رو شکر بکنید. اگه میل نبود که آدم بلند نمیشد بیاد، برای چی بلند میشید؟ اون وقت اگر این رفاقت ادامه پیدا بکنه با پروردگار عالم، اگر این همنشینی با پروردگار ادامه پیدا کنه، یواش یواش میکشونه شخص رو به عشق، به محبت شدید و عشق، که اون وقت عشق یه راه سریع و سر و میانبره که یک مرتبه شخص رو از آلودگی ها و ناخالصی هاش پاک میکنه، یه راه میانبر. همین رفاقتی که از یه میل کوچولو شروع میشه، از یه میل کوچولو شو، اگر اینو ادامه بدی، اگر اینو قطعش نکنی، تو او که قطع نکرده، او که فرستاده پیک دعوت رو، اگر ادامهش بدی تبدیل میشه به محبت و عشق. وقت محبت و عشق راهی سریع و سیریست که یک مرتبه آدم رو از آلودگی ها پاک میکنه. امیر المومنین علیه السلام صاحب امشب فرمود حب الله نارون لا تمر على شيء الا احترق، عشق خداوند متعال یک آتشی است که بر هر دلی بیفته هر چیزی غیر از خدا رو ذوب میکنه. عشق آن شعله است کوچان برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت، هر چی غیر خدا رو ذوب میکنه و آدم رو محبوب بکنه. پیغمبر اکرم یه جایی نشسته بودن، اصحابم دور پیغمبر نشسته بودن، یه مرتبه دیدم پیغمبر بلند شد، فقام فزع، با حالت اضطراب راه افتادن به یه سمتی، اصحاب نمیدونستن که آقا کجا میره، پشت سر پیغمبر راه افتادن، از این کوچه به اون کوچه، هی این طرف اون طرف میافتن، پیغمبر کجا میخواد بره تا اینکه رسیدن به یه جای وسیع میدانی که از طرف مقابل یه جماعتی داشتن میومدن، تشییع جنازه بود که امیرالمومنین علیه السلام هم تو اون جمع بود. این دوتا جمعیت رسیدن به هم دیگه، پیغمبر اکرم فرمودن این جنازه رو بگذارید زمین، جنازه رو گذاشتن زمین، همه حلقه زدن اطراف این جنازه که چیه داستان، چی هستش. سکوتی برقرار شد، پیغمبر فرمود که کی این شخص رو میشناخت، این فردی که از دنیا رفته؟ هیچ کی چیزی نگفت. امیرالمومنین علیه السلام که اون طرف بود بلند شد آقا من میشناختم. پیغمبر فرمود که این کی بود؟ حالا خود پیغمبر میدونست، ولی به هر حال برای اینکه دیگران بفهمن که داستان چیه، پیغمبر اکرم فرمودن که این کی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که آقا ایشون یه شخصی بود از طایفه بنی ریاح، یکی از متدینین طایفه، فرد مسلمانی بود از طایفه بنی ریاح که از دنیا رفت. پیغمبر اکرم فرمودن که ایشون چه خصوصیتی داشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ایشون فرد عادی بود، که مسلمان عادی بود، فقط چیزی که بود هر موقع من رو میدید از کنارش رد میشم، از جایی رد میشم، بلند میشد دستاشو میذاشت رو سینه، میگفت علی جان من ارادت دارم بهت، من دوستت دارم. هر موقع من رو میدید بلند میشد و اینجوری اظهار ارادت میکرد و محبت به من میکرد. پیغمبر اکرم فرمود که خب همینه دیگه، من الان با اصحاب نشسته بودم، دیدم فوج فوج ملائکه دارن میان پایین برای تشییع جنازه، برای تشییع جنازه یک محب، کسی که محب به اولیاء خدا باشه محب به خداست و اینجوری همه دوست دارش میشن. ملائکه فوج فوج دارن میان، حتی ضاقت الارض که زمین تنگ شد. این محبی بود. حدیثی است که زمخشری از بزرگان اهل سنت تو کشافش نقل کرده. این حدیث خیلی معروفه، همتون هم شنیدید، اما خب به زبان زمخشری شیرین‌تره بشنوید. ایشون میگه این حدیث رو اینجوری نقل میکنه از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که که پیغمبر فرمود الا و من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، هر کسی که با محبت اهل بیت از دنیا بره شهید. خب ببینید یه نکته ای تو این حدیث خیلی ساده است، اما یه نکته داره که خیلی سختش میکنه. یعنی چی این حدیث که کسی که با محبت اهل بیت از دنیا بره ولو تو خونش شهیده؟ شهادت که یه مرگ معمولی که نیست، شهادت یک جهشه. شهید در یک لحظه وقتی از به سمت خداوند متعال میره پر میکشه و در یک لحظه همه قوه هاش به فعلیت میرسه. لذا تمام انبیا و اولیا عاشق شهادت بودن و همشون هم شهادت نصیبشون شد. وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم همینجور. پس شهادت که چیز معمولی که نیست. پس چطور ما میگیم کسی که محب به اهل بیت هم باشه ولو تو خونش، طبق این روایت اینه دیگه، الا و من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، کسی که با محبت اهل بیت دنیا بره شهید. چطور شهید معرکه به اون عظمت اینم شهیده؟ جواب اینه که بله، چون محبت و عشق اهل بیت هم، محبت و عشق خداوند متعال هم یک جهشه. همونجور که شهادت یک جهشه، عشق هم یک جهشه که یک مرتبه شخص رو از آلودگی ها، از عالم ظلمت میکنه و به قرب و وصال از حق میرسون. عشق هم یک جهشه. اگر محبت بعد از رفاقت بیاد، یک مرتبه ذوب بکنه ناخالصی ها رو. بگذارید من خیلی خستتون نکنم، امشب فقط من میخوام یکی دوتا قضیه نقل کنم خدمتون و بعد یه نکته تمام بکنم. فقط خواهش میکنم ازتون خوب گوش بدید. بگذارید خالصانه بریم دست به دامن امیرالمومنین علیه السلام بشیم و امشب شب یکی از محتملات شب قدر بتونیم چیزی بگیریم. من میخوام بگم عشق و محبت چجوری آدم رو میکشونه بالا که بخوایم از امیرالمومنین اینو به ما بده. شما مولوی رو همتون میشناسید، اشعار ایشون یه اشعار به هر حال پرمغزیست، حالا یه جاهاییش هم بالاخره یه لغزش هایی تو بعضی از اشعار به چشم میخوره، اما به هر حال اشعار پرمغز زیاد داره. مولوی اصلا اهل شعر نبود، اصلا طبع شعری نداشت، اصلا اهل شعر نبود. تو قونیه ترکیه که الان قبرش اونجا هستش درس میداد. یه شخصیتی بود، یه شخصیت برجسته‌ای بود که همه دورشو میگرفتن، دستشو میبوسیدن، شهرتی داشت، این طرف اون طرف درس میگفت. یه ملاقاتی بین مولوی و شمس تبریزی رخ میده که خود مولوی میگه شمس تبریزی از اون افرادی بود که قیامت تو وجودشون به پا شده و بگردید این افرادو گیر بیارید. البته اینا تعدادشون زیاد نیست، اما آدم بگرده این افرادی که تو وجودشون قیامت به پا شده پیدا بکنه، یه مقدار همنشین با این افراد بشه، اینا آدمو مست میکنه، اینا آدم رو میرسونن به اون عشق. میگه در درونشان صد قیامت نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینجور افراد تو درونشون صد تا قیامت نقد دارن، اولین هنرشون این که همنشینشون رو مست میکنن. مولوی یه همنشینی با شمس تبریزی براش گیر اومد. خودش میگه بعد از اون من زیر و رو شدم. تو دیوان شمس ملاقاتش با شمس تبریزی رو اینجوری نقل کرده، میگه ملاقات شمس تبریزی با مولوی که اومد عاشقش کرد، اومد مستش کرد، اومد رفیقش کرد با پروردگار عالم، کشوندش بالا. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا مرده بودم، زندگیست که میکردم، هیچی حالیم نبود، هیچی نمیفهمیدم. من عمری گاهی موقع از آدم میگذره هنوز چشمش باز نشده. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم، تا حالا افسرده و بیحال بودم، تا حالا نشاطی نداشتم اصلا، الان با نشاط شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. عجب نکته ای تو این یه بیت داره، عجیب نکته ای تو این یه بیت داره. میگه الان که این عشق اومد تو من، دیگه چشم و دلم سیر شد، چشم و دلم سیر شد، دیگه دنبال چیزای دیگه نمیرم. ببینید خدا یه دلی به ما داده، این دل باید به یه چیزی دلبستگی پیدا بکنه. دل بی محبت با تو این عالم نداری. دل مثل شکم گرسنه است که احتیاج به غذا داره، دل احتیاج به غذای روح داره. اگر غذای روح رو بهش دادی، خود به خود دیگه از چیزای دیگه سیر میشه. اگر ندادی نه. شما شکم رو در نظر بگیرید، یه شکم گرسنه، اگر غذای خوب بهش دادی، خود به خود دیگه میل نداره به مثلا فرض کنید به یه نون خالی، یا غذای خوب خورده سیر شده دیگه میل نداره. اما اگر غذای خوب به شکم گرسنه ندادی، میره سراغ ولو یه نون خوش که حتی کبک زده همونجا که مجبور بشه برمیداره میخوره. روح و دل احتیاج به یه چیزی داره که دل وستگی به او پیدا کنه. اگر غذای اصلی روح رو بهش دادی، غذای اصلی روح میدونید چیه؟ عشق پروردگاره. اگر بهش دادی سیر میشه، دیگه خود به خود از دنیا میکنه، احتیاج به موعظم چندان نداره، احتیاج به موعظم نمیخواد. اگر غذای روح رو گیر آورد سیر بشه، دیگه میل نداره به چیزای دیگه، محبوب اصلیشو گیر آورده، دلش پر شده دیگه، چیز دیگه میخواد چیکار؟ غذای اصلی روح محبته. اگه دادی فداها، اگر ندادی اون وقت دل میبنده به این و اون، چون دل خالی که نمیشه. مثل یه زر، مثل یه لیوانی میمونه که بالاخره باید یه چیزی توش باشه، اگه آب توش باشه آب، اگه نباشه هوا میره توش. دل اگر محبت خدا غذای اصلی گیرش اومد، دیگه دل از چیزای دیگه میکنه خیلی راحت، از دنیا میکنه، از دلبستگی ها میکنه، میکشونه بالا. و اگر غذای اصلی روح محبت خدا رو بهش ندادی، دل میبنده به این و اون. از کجا ما میگیم محبت خدا غذای اصلی روحه که اگه بهش دادی سیر سیر میشه؟ از کجا؟ من یه چیزی میگم همه تون امتحان کردید، بفهمیم که غذای اصلی روح ما محبت پروردگار. دنبال چیزای دیگه بی خودی داریم وقتمون رو تلف میکنیم. از کوچیکی یادتون هست، از اون موقع که بچه بودیم هممون، معمولا گاهی موقع ها آرزو میکردیم که فلان اسباب بازی رو برامون مثلا بخرن. اگه این اسباب بازی رو من داشته باشم، یعنی دل می‌بستیم به او. اگه این اسباب بازی رو من داشته باشم، دیگه هیچی نمیخوام، این پیدا بکنم من اینو. یه مقدار که وقتی گیر آوردیم اون اسباب بازی رو، بعد از یه مدت دلمونو میزنه. بعد یه دوچرخه، یه مقدار مثلا بزرگتر بشه، اگه این دوچرخه رو من بتونه مثلا پدرم برام بخره، من دیگه هیچی نمیخوام، من همینو میخوام. دل می‌بندیم به او. وقتی که اون رو گیر آوردیم، بعد از یه مدت دیگه ببینیم که نخیر، اینم سیرمون نکرد،
بی شدن، یعنی روحشون فهمیدن مریضن، فهمیدن کسرن، درک میکنید، میره سر نماز، مدتی اصلا سر نماز حواسش نیست، میفهمه اصلا عشق نداره. در روایت داریم جمود العین من شقاء القلب، خشکی چشم که نمیتونه گریه بکنه مال قصارت قلبه. معلوم است قلب مریضه، قلب اگر سالم باشه عشق انسان میاد برای خدا، برای قیامتش، برای ائمه علیهم السلام گریه میکنه. کسی نمیتونه گریه کنه مشکل داره دیگه، یه بیماری داره، خب باید برطرف بکنه، حساس باشه به اینکه خب ما چرا اشکم نمیاد. اگه شما مثلا سردرد بگیری که ول نمیکنه، حساس باشه به اینکه خب ما چرا اشکم نمیاد. اگه شما مثلا سردرد بگیری که ول نمیکنه، که میگی دکتر بابا 20 تا دکتر میگه آقا من سردرد میکنه چرا اینجوری شدن. علامت یه بیماری ببینید 20 تا دکتر مراجعه میکنه. خب این بیماری کمیه که انسان نتونه گریه بکنه. خیلی مهم است گریه کردن. در دعا داریم، در دعای مناجات خمس عشر، دو تا از مناجاتش مربوط به روز شنبه است، دیروز داشتیم اینا، که من پناه میبرم به تو.
خیلی من دوستش دارم، اگر رفیق هم بشه من دیگه هیچی نمیخوام. وقتی رفیق شدی با اون چند روز میبینی که نخیر، اونم دلتو زد. اینا میدونید برای چیه؟ این برای نسیش که اینها غذای اصلی انسان نیستن. آدم دل میبنده ولی بعد از یه مدت ببینی که این سیرش دکه. آدم وقت خودشو تلف نکنه، به هر چیزی دل بده بعد از یه مدتی دلشو میزنه. غذای اصلی روح انسان فقط وجود مقدس پروردگار عالمه. به هر چیزی دیگه هممون امتحان کردیم اینو دیگه. هر چی دل دادیم یه مدت که بودیم باز دلمونو زد. دیدیم نه این نیست. من دنبال یه چیز دیگه میگردم. در واقع دنبال خود خدا میگردیم. گم نکنیم راه رو. حالا اون میگه دیده سیر است بر. الان دیگه چشم دلم سیر شد. غذای اصلی رو گرفتم. دیده سیر است مرا. جان دلیر است مرا. زهره شیر است مرا. زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری. شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. به من گفتش که تو شیخی هستی و بزرگی هستی و دستتو میبوسن و دورتو گرفتن و برو اینا رو بریز دور، تا این تعلقات رو داری به درد ما نمیخوری. شمس بهش گفت، گفت باید بری این تعلقات رو بریزی دور. گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری. شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گفتم چشم، میریزم دور. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. ببینید هر چی گفت، گفتم چشم. تعلقات رو بریز دور، گفتم چشم. چرا؟ چون غذای اصلی گیرم اومد. ولی مگه آدم به این سادگی میتونه تعلقاتشو بندازه دور؟ هر چی گفت، گفتم چشم. بعد که همه این کارا رو کردم، تابش جان یافت دلم، دلم روشن شد. وا شد و بشکافت دلم. یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا قشنگ بودم، از این به بعد قشنگی از من زاییده میشه. دقت بفرمایید، اگر محبت و عشق تو دل کسی بیاد، به راحتی تعلقات رو میریزه دور. دود پراکنده شدم. ببینید هر چی گفت، گفتم چشم. تعلقات رو بریز دور، گفتم چشم. چرا؟ چون غذای اصلی گیرم اومد.